البته مربوط به سال رعب و عقود هم میشود. قاعده کلیه این است که اگر حکمی باشد و این حکم اسناد داده بشود به عامی یا مطلقی که اختصاص به بعض از افراد اون عام یا مطلق داشته باشد، این اسناد به از باب تناسب بین حکم و موضوع موجب تخصیص عام یا تقیید مطلق می شود که دیروز مشروحاً عرض کردیم. حکم در ما نحن فی وجوب وفا هست و این وجوب وفا به عقد به عنوان حکم فعلی است و اون عقدی که وفا به او بالفعل امکان دارد عبارت است از عقدی که معلق بر چیزی نباشد، عقد منجز. اما عقد معلق وجوب وفا به این عقد معلق است بر تحقق معلق علیه. پس این وجوب فعلی وفا در حق او نیست. از اینجا نتیجه گرفتن که پس بنابراین حکم به وجوب وفا بالفعل مختص عقد منجز است، پس عقد معلق وجوب وفا ندارد. به عبارت دیگر اگر مستند ما در صحت بیع این عمومات و مطلقات باشد، این عمومات و مطلقات خصوص عقد منجز را شامل می شوند نه عقد معلق را. چرا؟ زیرا حکم به وجوب وفا نسبت به عقد منجز است که فعلا محقق است، اما عقد معلق وجوب وفای فعلی نخواهد داشت. به عبارت دیگر این اشکال را عرض کردیم، این عرض بگیم تا جواب روشن بشود، که نسبت حکم به موضوع نسبت ما به منزلت المعلول به ما به منزلت العله است. همون گونه که تخلف معلول از علت صحیح نیست، تخلف حکم از موضوع هم صحیح نیست. خب بنابر این حکم در اینجا وجوب وفاست. حالا اهم از این که حکم رو تکلیفی بدانید یا حکم رو وضعی. و وفا در حقیقت در باب احکام معنای این است که شما اثر مقتضی را بر او مترتب کنید. ترتیب اثر مقتضی بر مقتضی عبارت است از وفاء به عقد. اثر عقد را بر عقد بار کردن به معنای وفای به عقد است. خب اگر حکم مطلق هست که عبارت است از وجوب ترتیب اثر مقتضی بر مقتضی، قهرن تعلق میگیرد این حکم به موضوعی که عبارت است از عقد، قهرن اون عقدی بالفعل شما اثر او رو بر او میتوانید بار بکنید که اون عقد منجز باشد، اما عقد معلق اثر او متوقف است بر تحقق معلقون علی. پس اونجا نمیتوانید اثر مقتضی را بر مقتضی بار کنید. بنابراین علی هذا در مورد بحث ما نتیجه این بیان این می شود که ما عقد منجز را داخل در این عمومات بدانیم و مطلقات و عقد معلق خارج باشد از دائره این عمومات و مطلقات و منشأ او عبارت است از اقتضای تناسب حکم و موضوع تقیید یا تخصیص مطلق و عام را. این خلاصه اشکال است و به همین بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه جانب تنجیز را در باب عقود اختیار کردند و می‌فرمایند یکی از شرایط بیع در حقیقت تنجیز هست. البته عرض کردم به بعضی از وجوهی که قایان تمسک کردن قائلان به اشتراط تنجیز، ایشان بعضی از اونها را نیاورده است، ولی ما همه را انشاءالله بیان میکنیم. جوابی که از این وجه دوم ذکر شده است این است که دیروز عرض کردیم، وارد شدیم ولیکن نه به نحوه مبسوط. البته یک شاهدی هم دیروز آوردن، اونم عرض بکنیم، شاهدی هم آوردن برای این قضیه که مراد از وجوب وفا وجوب وفا به معنای ترتیب اثر بالفعل بر مقتضی اگر باشد، خب حق با کسانی است که قائلن به اشتراط تنجیز. ولیکن در جواب این وجه دیروز عرض کردیم و ادامهش امروز بیان میکنیم که معنای وجوب وفا فعلیت ترتیب اثر مقتضی بر مقتضی نیست، بلکه به نحو مطلق ترتیب اثر مقتضی بر مقتضی عبارت است از معنای وفا. اما اینکه مقتضی اثر او بالفعل باشد یا معلق بر شیئی باشد، این تابع این است که اقتضاء مقتضی چگونه است. دقت فرمودین این تعبیر، اقتضاء مقتضی چگونه است. ما باید اثر مقتضی را بر مقتضی بار کنیم تحقیقا لمعنی الوفا، معنای وفا اینه. اما این که حتما باید بالفعل باشد، این را از کجا میگید؟ این به اصطلاح میگن کاسه از آش داغتر نیست. اگر مقتضی اقتضاء او معلق است، معنا ندارد چیزی که معلق است بر شیئی اثر او بالفعل مترتب بشود بر او. لذا میگیم اگر مقتضی به صورت منجز آمده باشد و ترتیب اثر بر او باید بالفعل و منجزن باشد. اما اگر مقتضی معلق بر شیئی آمده باشد و اقتضاء او معلق است بر شیئی، در این صورت ترتیب اثر بر او و متوقف است بر آمدن او. شاهد بر این مطلب که مراد از وجوب وفا، وجوب وفا به معنای اون چیزی است که عقد بر او واقع شده است، نه وجوب وفا بالفعل و به صورت منجز مطلقا. شاهدش این است که ما در بعضی از موارد واجب است که وفا به صرف وقوع عقد واجب نیست، بلکه متوقف است بر یک امر آخری. حالا ما در اینجا در معلقون علیه بحث میکنیم، امری که مثلا بعدن میخواد پیدا بشه، ولی بعضی چیزها فاصله کمتری دارد. فصل کم و زیاد مهم نیست، میزان این است که اگر ما داریم مواردی که به مجرد وقوع عقد اثر عقد بر او بار نمیشود، مثل باب مثلا فرض کنین هبه، واقع است، واضح است که مشروط است به قبض، یا در بیع صرف شما واضح است تا قبض نشود اثر که نقل و انتقال باشد بار نمی شود. شما می توانید به صرف وقوع عقد صرف بگید آقا پس بنابراین نقل و انتقال مترتب شده است تحقیقا لمعنی الوفا، و ما اگر بخوایم وفا به این عقد بکنیم، این است که اثر این عقد که ملکیت هست را بار کنیم، و حالی که واضح است تا قبض نشود اثر بار نمی شود. یا همچنین در بیع سلم، تا سمن داده نشود به بایع، واضح است که در اینجا ملکیت نمیاد، با اینکه عقد واقع شده است. پس این نیست که ما به مجرد وقوع عقد بگیم، این در واقع می شود یک اشکال نقضی. اینجور میشه بیان کرد، یا می توانیم به عنوان شاهد بر این مطلبی که در صدد اثبات او هستی بگیم که معنای وجوب وفا این نیست که ترتیب اثر فعلی، بلکه این تابع است و دائر است مدار این که عقد چگونه واقع شده است. ان کان منجزن فمنجزون و ان کان معلقن فمعلقون. اگر عقد منجز باشد وجوب وفا منجز است، اگر عقد معلق باشد وجوب وفا و ترتیب اثر به معنای ترتیب اثر مقتضی بر مقتضی هم معلق است. پس در این مواردی که عرض کردیم، ترتیب اثر از زمان انشاء عقد تخلف پیدا کرد و معنا و این تخلف موجب این نمی شود که بگید آقا پس شما وفا به عقد نکردید. اگر در بیع صرف تا قبض نشود ما ملکیت را قائل نباشیم، معناش این است که ما به عقد وفا نکردیم. خیر، در هبه اگر قبض نشود ملکیت نمیاد، معناش این است که عقد هبه اثر ندارد. خیر، معناش این است که عقد هبه ترتیب اثر بر او متوقف است بر قبض تا قبض نیاد بر ما واجب نیست وفای به این عقد. در اونجا هم همینطور، در بیع سلم هم همینطور. تا اینجا محاذیر نقلیه‌ای که وجود داشت ذکر شده است و برخی از اینها که البته غالب اینها در مکاسب مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینها را ذکر کردند، ولی عرض کردیم که این وجوه نقلیه تا اینجا ظاهرا اثبات مدعای کسانی که شرط میکنند در باب عقد تنجیز را نمیکنند، به همین نحوی که وارد شدیم. و اما عمده محاذیر عقلی است که مبسوط مرحوم شیخ و همچنین مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله در حاشیهشان صورت مفصل وارد بحث شدند. این رو باید عرض بکنیم. اولین محظوری که هست این است که گفتن آقا در باب عقد و انشاء جزم لازم است و جد در مضمون لازم است. با تردید نمیتواند انسان انشاء کند عقد را یا ایقاع را، و بر همین اساس است که مرحوم شهید رضوان الله علیه در قواعد قائل به این شدند که اگر کسی شک دارد که زنی است آیا این ازدواج با او حرامه یا نه، نمیداند. مثلا فرض کنید نمیداند خواهر رضایی او هست یا نه، از طرفی خلیه هم هست، این آقا میخواد به هر حال احتیاط کند که تا اینکه یه وقتی از دست او نکنه، میگه ما یک عقدی میکنیم. بعد معلوم میشود که این حرام بر او نبوده است و اون احتمال و حرمتی که داشته است خلاف واقع بوده و واضح شد بر او عقد. آیا اون عقدی که انجام داده صحیح است یا نه؟ مرحوم شهید میفهمه اون عقد باطله. یا مثلا همین که در مورد طلاق، این آقا مثالی است که مبتلا به هم هست، فرض کن طلاقی میده نمیداند که این طلاقش درست بوده یا نه، حالا میگه ما احتیاطاً یک طلاق دیگری هم میدیم. خب این الان در مقام ایقاع طلاق و انشاء این طلاق یقین ندارد که این زوجیتش باقی است تا طلاق او مؤثر باشد، احتمال میده زوجیتش باقی باشد پس طلاقش مؤثره، احتمال هم میده که زوجیتش باقی نباشد طلاق او لغوه. گفتن به خاطر اینکه در مقام انشاء طلاق جزم و جد ندارد طلاق او باطله. میگه اینجا چیکار باید بکنند؟ میگه باید یک نفری را که جهل به قضیه دارد او را وکیل کند که او وقتی انشاء طلاق میکند ان جزمن و ان جدن انشاء طلاق کند، خودی این آقا تمشی جزم و جد ازش نمیشود در صورتی که تردید دارد نسبت به واقعه. یا در مورد مثالایی که آوردن مرحوم شهید ها، مثلا می فرماید که اگر نائب امام علیه السلام کسی را به عنوان قاضی نصب فرمود و نمی داند که اون اهلیت قضا را دارد یا نه، ولو اینکه بعداً کشف بشود به این که اون اهلیت قضا را داشته است، می فرماید این نصب او صحیح نیست. چرا؟ چون انجزمن نمیتواند او را نصب کند برای قضاوت، باید جزم داشته باشد، باید جد داشته باشد و این با تردید است الان. اینم مورد دیگر. یا مثلا فرض کنین در بحث خلع هم امرئه‌ای که مشکوک باشد که آیا زوجه او هست یا نه، در بحث خلع هم باز اینجا میفرمایند اشکال دارد، برای خاطر اینکه نمیداند اون بذلی که او میکند در ازای طلاقی که میخواهد بدهد آیا این زوجه او هست که این بذل صحیح باشد یا نه، اساسا زوجه او نیست. باز در وقت طلاق به عنوان طلاق خلع ایزن تردید دارد این آقا، جزم و جد ازش ظاهر نمیشود. پس بنابراین جمعی مواردی و همین معنا در مورد حتی بیع هم میشود گفت، اگر نمیداند این فرش ملک او هست یا نیست، میگه اگر ملک من باشد مثلا میفروشم، میگن این بیع باطله. چرا؟ چون جد در این به اصطلاح تملیک ندارد، به خاطر تردیدی که در این که این ملک او هست یا نیست دارد. این حاصل وجه اول از وجوه عقلیه‌ای که برای بطلان تعلیق و اشتراط تنجیز در باب عقود ذکر کرده‌اند. این هم قابل جواب است. اولا این دلیل شما اخص از مدعا است، زیرا اگر معلق علیه امر مجهول باشد، این کلام شما درباره او جاری است، اما از حالی یا استقبالی. ولی اگر معلق علیه امر معلومی باشد، ولو صورتاً تعلیق است، اما لبن در حقیقت تعلیق نیست. چرا؟ چون معلق علیه امری است که محقق الوقوع است. حالا میخواد محقق الوقوع حالی باشد یا استقبالی. مثلا میگه اگر امروز روز سه‌شنبه باشد، این کتاب را، و میداند که امروز روز سه‌شنبه است، این کتاب را من به شما میفروشم، تعلیق از صورتاً، ولی اشکالی ندارد این تعلیق. با اینکه اگر تعلیق با مبطل عقد باشد، باید این هم باطل باشد، چون کلام شما عامه. شما در خصوص مجهول الوقوع نمیگید، میگه مطلقا تعلیق مبطل عقد است. میخواد بر امر معلوم و تحقق باشد یا مجهول و تحقق، حالی باشد یا استقبالی، اینجا رو نمیگیرد. یا مثلا بگید که اگر اول ماه شعبان وارد بشود، من این کتاب رو به شما میفروشم. خب واضح است که آمدن اول ماه شعبان قطعی الحصول است، تعلیق بر این امر کرده است. خب واضح است که این تعلیق باید عصب کلام شما باطل باشد، ولی که در اینجا نمیاد، برای خاطر اینکه عزم و جزم در اینجا هست، چون یقین دارد اول ماه داخل میشود. لذا مقام انشاء حکم، انشاء عقد، عزم دارد، جزم دارد، جد دارد. دقت دارین؟ این جد و جزمی که لازم است در مورد امر محقق الوقوع، اما از اینکه حالی باشد یا استقبالی، موجود است. شما گفتین آقا عقد معلق جد و جزم برای شخصی که میخواد انشاء عقد کند نیست. این حرف فقط در امر مجهول الوقوع است، چه حالی چه استقبالی. در امر معلوم و تحقق، چه حالی باشد چه استقبالی، جد و جزم واضح است که تمشی می شود و حاصل است. پس بنابراین از این جهت می شود گفت دلیل شما اخص از مدعاست. ثانیاً در همون مورد مجهول و تحقق، شما می گویید که این آقا در ظرف انشا جد ندارد، جزم ندارد. این خودش اول بحثه. درست است معلق شده است بر امری که نمیداند اونم تحقق پیدا میکنه یا نه، ولی انشاء این عقد را چطور ان جد و جزم ندارد؟ بلکه گاهی در هم مورد زوجه محتمله که طلاق میدهد، شاید جدش اگر بیشتر نباشد کمتر نیست از اون موردی که قطع به زوجیت دارد. لذا در ظرف احتیاط اگر خود همون شخص هم با اینکه اطلاع دارد از وضع و احتمال میدهد که این طلاق او لغو باشد، میگه نهایتش این است که این طلاق من لغو میشود، ولی در صورتی که زوجه باشد کاملا جد در این مطلب دارد. لذا گاهی از اوقات میبینید دو بار سه بار مثلا در باب خود عقد نکاح رو عرض میکنن، این که تکرار میکنن. اگر همون مرحله اولا که شخص عقد رو انشاء کرد درست باشد، دیگه دو مرتبه باز زوجه، دیگه دوباره باز بگیر زوجه بشه مثلا داختر بشه که نیست که، یک بار دیگه زوجه شخص شده است، این بار دوم میخواند. خب اینجا چجوری جد و جزم ازش هست؟ خب میداند الان تقدیرن که او باطل باشد یا خللی در او باشد، این میخواد احتیاط کند. در تمام موارد احتیاط اگر جد و جزم بیشتر نباشد کمتر نیست. لذا در اونجا میبینیم از باب احتیاط طلاق میدهد، میگه اگر واقعا زوجه باشد این طلاق درست باشد، اگر نه خب این نه. یا در بحث همون نکاح هم عرض کردم تکراری که میکند، تکرارش از باب احتیاط ابدا منافات با جد و جزم او ندارد، با اینکه احتمال میدهد لغو باشد، چون اگر همون بار اولی که خان درست باشد دیگه نیازی به این تکرار نیست، چون چیزی را میخواد ایجاد کند که شده. مثل این که تمدید بگیم دوباره بازی بگی، سه باره بگی مثلا، نه یک بار که گفتی کفایت میکنه. البته اگه همون دو سه کلمه به صورت ظاهر گفته بشود دیگه این یک کمی از رونق قضیه میفته، میگه تمام میگه. مثل این که در نماز میت اگه شما به اون واجب اکتفا کنید میگن آقا برای میت نماز نخوانده نشد اصلا، زیرا باید اون مصحبات و اینا را بگیم، مقدمات و معترات اینا را بیاری تا برحال بفهمن آقا خیلی مطلب جدیست. پس تزلزل در انشاء معنا ندارد، که ما اینکه در اخبار هم همین جوره، مگر در باب اخبار اصلا اخبار و انشاء مکرر عرض کردیم از وجوه استعماله. در باب اخبار شما هر خبری که میدهید باید خبری باشد که قطع به وقوع تحقق اون مخبرون بهداشته باشین که خبر میدهید تا بگین آقا جد در اخبار دارید، نه در موارد احتمال هم شما خب میگین آقا احتمالیست، ولی اخبار خللی در اخبار شما که عن جدن این خبر را دارید میدهید در این خللی ایجاد نمی کند. پس حکم قصد جد و جزم در باب انشاء مانند جد و جزم در باب اخبار هست، همون گونه که اخبار ملازم نیست با وقوع مخبرون به در خارج، قد یتفق که واقع می شود و گاهی از آدم میگی خلاف واقع است، واقع نمی شود، ولی اخبار صدمه‌ای به او وارد نمی شود به خاطر اینکه واقع نشده. در باب تعلیق هم همین طور است، گاهی از اوقات است که به اصطلاح عقد و ایقاع بلا تعلیق هست در اینجا انشاء میکنند، کما اینکه معلق هست بازم انشاء میکنند. در انشاء وقوع و عدم وقوع معلقون علیه خللی ایجاد نمیکند، فقط فرقش اینه که اگر واقع شد معلقون علیه ترتیب اثر بر این عقد یا ایقاع واقع است، اگر به اصطلاح واقع نشد معلقون علیه اثر مترتب نخواهد شد. پس تعلیق موجب تزلزل در انشاء به معنای اینکه جد و جزم را از انشاء کننده بگیرد و سلب بکند نخواهد بود.
این جزم و تعلیق تقابل
نه تقابل نیست دیگه، بنابراین
معنا میکنید نه بعضی از معانی که میگید تقابل میشه
نه چی بچه معنایی
جزم و معنی تصدیق مثلا یه همچین
نه ببینید نه در
مقابل تعلیق میشه مقابل
نه نمیخوام به معنی اون معنا کنید. جزم به معنای اینکه در متزلزلن انشاء میکند یا نه جازم است در انشاءش، نسبت به انشاءش جازم است اما منشأ نمیداند که آیا واقع شده با انشاء او یا نه. منشأ هم حالا اینا یک دفعه بیان مناشق مفصل میگه، منشأ هم به وجود انشایی معنا ندارد متزلزل باشد، اگر انشاء فعلی شد منشأ هم فعلی است، تفاوت بین انشاء و منشأ به اعتباره، منشأ به اعتبار وجود خارجی است که ما نمیدانیم آیا محقق میشه یا نه. تزلزلی که هست این است که اگر دیگر تزلزل در منشأ است در عبارات بزرگان هم دیده بشه باید این توجه کرد معنای این تزلزل در منشأ، نه اینکه منشأ نسبت به انشاء فرق کرده است که انشاء فعلی است جزمی است اما منشأ معلق است و مردد، نه انشاء و منشأ هر دو با هم یک نواخت تحقق پیدا میکنند. اگر انشاء عن جدن هست منشاء هم عن جدن هست، ناید منشاء یک وجود انشائی دارد و یک وجود واقعی دارد، وجود واقعیش ولو اعتباری باشد فرق نمی کنه، بین انشاء و اعتبار فرقه، لذا در وجود اعتباریش تردید هست در مواردی که تعلیق باشد و تردید در منشاء به وجود اعتباری موجب نمی شود تردید در منشاء به وجود انشائی. چرا؟ چون اگر گفتیم تردید در منشاء به وجود انشائی است معناش این است که تردید در اصل انشاء است، با اینکه الان فعلا انشاء کرده است، معقول نیست که انشائی که شده است به این انشاء مردد است، انشاء محقق است، تردید در واقع و در وجود نیست. پس بنابراین تعلیق در منشاء و تردید در منشاء به وجود اعتباری یا به وجود تکوینی خارجی در باب اخبار اخباریات، این موجب تردید در مورد انشاء نخواهد بود، کما اینکه موجب تردید در اصل اخبار یا خبر داده یعنی اینکه خلجزا آثاری که بر نفس خبر مترتب است اون آثار رو ما باید بار کنیم، ولی مخبرون بهش ممکن است واقع باشد ممکن است واقع نباشد. جد در اینجا نه به معنای نقطه مقابل
وقتی داره
به
صورت محتمل یه چیزی رو خبر
نمیشه. احتمال در کجایی؟ این احتمال رو تحلیل کنید. در این کلامی که ازش صادر شده احتمال اینکه نیست. در مدلول این کلام، یعنی به عنوان لفظ تردیدی نیست. مدلول این کلام به عنوان معنای کلام، اونم که معنا داره، چون کلامی اگر لفظ مستعمل باشد قهرن معنای او از او فهمیده می شود چه ما بخوایم چه نخواهیم. چیز است در اون چیزی که این کلام حکایت از او می کند در اینجا تفکیک می شود. پس بنابراین نمی شود ما بگیم که آقا کلام از او صادر نشده. احتمال و تردید مربوط به اون مخبرانده هست، اونم به وجود واقعیش، نه به وجود به اصطلاح لفظی، نه به وجود مثلا لفظی که مثلا معنای لفظ هست. در اینجا هم همینطور. ولی کلام تتمتون انشاءالله فردا هست. این مسئله تخلف آیا هست یا نه، بعد بحث تخلف به اصطلاح اثر از مؤثر هست که اونجا یک تفصیل بیشتری دارد که باید ببینیم آیا این معنام هست یا نه. سلام و علیکم.